رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی چهارشنبه 29 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور پیشین اوکراین گفت که کشورش در آستانه جنگ شهروندی قرار دارد. روزنامه امروز نیوز اظهارات امان الله حکومت الله را تهدید به روزنامه نگار ارزیابی کرد و در بیشکک المازبیگ اتمبویف و نیکلای بردیوژا مسئله های امنیت در منطقه آسیای مرکزی را بررسی کردند. تفصیل خبرها. لئونید کراوچوک رئیس جمهور پیشین اوکراین در پارلمان کشورش گفت که اوکراین در آستانه جنگ شهروندی قرار دارد. وی از نمایندگان پارلمان خواست که با مسئولیت تام رفتار کنند. لئونید کراوچوک نخستین رئیس جمهور اوکراین پس از فروپاشی شوروی است و وی روز چهارشنبه در اجلاس ویژه پارلمان سخنرانی کرد. در این اجلاس نمایندگان امکان عفو اعتراضگران بازداشت شده و تظاهرات دو ماهه ضد حکومتی را بررسی میکنند. این در حالی است که مقامات رسمی اتحادیه اروپا از کیف بازدید و درباره حل بحران اوکراین با جانب اوکراین میانجیگری میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده است که اجرای قرارداد میان روسیه و اوکراین را درباره دادن 15 میلیارد دلار به اوکراین باز دارند تا زمانی که حکومت اوکراین تشکیل شود. روسیه این کمک را برای نجات اقتصاد اوکراین از بحران اختصاص داده بود. با وجود این پوتین روز چهارشنبه گفت که روسیه هنوز می‌خواهد قراردادی در اختیار اوکراین گذاشتن این مقدار قرض و پایین بردن نرخ فروش گاز به اوکراین را نگاه دارد. بر اساس این قرارداد تا حال روسیه به اوکراین 3 میلیارد قرض داده است. روزنامه امروز نیوز اظهارات امان الله حکومت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان را تهدید ارزیابی کرده است. رستم جانی سردبیر روزنامه امروز نیوز 29 ژانویه در یک صحبت کتبی با رادیوی آزادی گفت این نشریه در جواب به سخنان حکومت الله میخواهد یک اظهارات رسمی پخش کند. رستم جانی به آزادی از جمله گفت سخنان حکومت را تهدید می حسابیم. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تهدید به جان انسان و شهروند را منع کرده است. به جز این که کارمند امروز نیوز یک شهروند است، ژورنالیست است و طبق قانونگذاری وظیفه های دارد که مانع شدن به آنها جنایت است. حکومت عین زمان هم به ژورنالیست تهدید کرده است و هم به شهروند. باز این موقع خود را با حقوقدان های شرکت بررسی می کنیم. تصمیم ما قطعی خواهد بود. پایان اقتباس از رستمی جانی. و براک اوباما رئیس جمهور آمریکا با استفاده از پیام سالانه دولتی خود گفت که وی برای کاهش دادن خلای میان ثروتمندان و فقیران به قول خودش پیشنهادهای مشخص و سیاسی اعلان میکند. اوباما شام روز سه‌شنبه در این سخنرانی گفت وی با صرف نظر از صدگذاری‌های کنگره آمریکا در هر جا و هر وقت بدون مرحله‌های قانونگذاری به خاطر توسعه امکانات اقتصادی برای طبقه میانه خانواده‌های آمریکا با استفاده از توان و صلاحیت های خود قدم های خواهد برداشت، ولی اوباما اصرار داشت که میخواهد با قانونگذاران کار کند تا رشد اقتصادی سرعت بگیرد و امکانات در بخش های ضروری قانونگذاری بیشتر شود. 29 ژانویه در بیشکک المازبیگ اتمبویف رئیس جمهور قرقیزستان و نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مسئله های امنیت در منطقه آسیای مرکزی را بررسی کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قرقیزستان به خبرگزاری ها اطلاع داده است. در خبرها آمده است که قبل از سفر به قرقیزستان نیکلای بردیوژا از تاجیکستان بازدید کرده است و امکان رفع مشکلات مرزی را با جانبها مشورت نموده است. بردیوژا گفته است ما همیشه با رهبران کشورها در تماس بودیم و امکان جلوگیری از مناقشه را بررسی میکردیم. وقتهای اخیر برای حل مسئله 7 یا 8 بار رهبران اولی تاجیکستان و قرقیزستان با هم ملاقات کردند. با گفته بردیوژا تا امروز چند مسئله بدون حل باقی مانده است، از جمله بسته بودن پاسگاه های مرزی از طرف قرقیزستان و حضور نیروهای نظامی هر دو جانب در مرز. برای حل این مسئله شوراهای امنیتی هر دو جانب جلب شده اند، گفته است بردیوژا. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید نمیداند آوازه‌ها در مورد انتقال پول‌های بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی از طریق این بانک از کجا سرچشمه می‌گیرد. عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در این باره با روزنامه‌نگاران صحبت کرد و گفت بانک ملی تاجیکستان در کانت بانک صورت حساب نداشت و هیچ امکان ندارد که این مبلغ وجود داشته باشد. از این رو به گفته آقای شیرینوف این آوازه‌ها اساسی واقعی ندارند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت با
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
یادآور می‌شویم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان تصمیم گرفتند که واحدهای نظامی خود را از مرزهای یکدیگر فراخوانند. در پارلمان تاجیکستان نرخ شناسنامه‌های بیومتری و ایدی کارت‌ها را بررسی کردند. چرا؟ و چرا حامد کرزی امضای قرارداد استراتژی نظامی را با آمریکا به درازا می‌کشد و چی می‌خواهد؟ و در مکتب‌های ازبکستان معلمان شب و روز نوبت‌داری می‌کنند. برای چی؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات بلندپایه ساختارهای نظامی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر اسفره راجع به کاهش نیروهای دو جانب در مرز با یکدیگر به سازش رسیده اند. به این ترتیب نیروهای علاوگی از خط مرز دو کشور همسایه فراخوانده می شوند. اما قرار است هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان 30 ژانویه در بیشکک ملاقات خود را ادامه دهند. همکاری ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه در این باره توضیحات بیشتر دارد.
مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مسائل مرزی که دو روز در اسفره جریان داشت به انجام رسید. جمعه‌بای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد و عضو هیئت مذاکرات از جانب تاجیکستان گفت طی دو روز گفت‌وشنید یک قطار پیشرفت‌ها به دست آمدند.
فضا هیئت یک طرف تاجیکستان روبری رئیس کمیسیون قطعی بیشکک می‌بینیم. گفت‌وشنید ادامه دارد. خب آخر همین گفت شنید چی میشد کمیش دلیمیتاتی دیمارکاتی که شد یک صلاحیت دارده ادامه دارد چکل من قوه های کم کردن از فرحات.
جمعبای سنگینوف از ارائه تفصیلات بیشتر این مذاکرات خودداری کرد، اما بینا به منابع آگاه در این ملاقات جانب تاجیکستان پیشنهادهای مشخص خود را به میان گذاشته، سپس برای فهموندن ماهیت آنها به دهات واروخ و خواجه اعلی سفر کرده است. روزنامه‌نگار داداخان اگاموف که با درخواست مقامات دولتی برای شرکت در این معرکه فهماندهی از خوجند به واروخ رفته است، بر رادیوی آزادی گفت به مردم رسانیده شد که پیشنهاد تاجیکستان به خاطر از حالت جزیره قلمروی خارج کردن واروخ است.
راه شود سونه و دیگه مطلب و صلاحیت خودش که کمیسی حل کردن میگیره مرز و همشو زمین که یه خیلی گپا نیچی فقط واروخ با راه که ما مثلا کرگزو و بسته نباشیم. مثلا ویهور راهش اگر اقصای از انکلم برواری باشد واروخی چی؟ تاجیکستان چی؟ راهش چی بیشد؟ یعنی پرلین همی گپ همی ببود خیلی من اولیم مردم فهمیدم مهم باش.
برای اون که واروخ از حالت جزیره بیرون شود، جانب تاجیکستان به قرقیزستان پیشنهاد کرده است که اگر درازی 4.5 کیلومتر و 500 متر پهنای میان خواجه اعلی و واروخ را به تاجیکستان دهد، به ساختمان راه کوکتاش آقصای تمدیق راضی خواهد شد و قرقیزستان این پیشنهاد را نپذیرفته است. ساکنان اسفره میگویند به خاطر فهماندن ماهیت این پیشنهاد، هیئت حکومتی با شرکت شیرعلی خیرالایف، نماینده ویژه و یاور رئیس جمهور تاجیکستان در امور امنیت ملی و شاه اسکندروف، سرور شعبه ملیسی شهر تورسونزاده، به دهه‌های خواجه اعلی و واروخ رفته با مردم ملاقات کردند. عبدالغفار غایبوف، عضو کمیسیون پاریتتی تاجیکستان و قرقیزستان در سال‌های 1969 و 1989 میگوید همچون ساکن واروخ با پیشنهاد حکومت روزی نیست، زیرا انتظار داشت بحث مرزی بر پایه خریده سال 1927 حل می شود.
قرقیزها همه حل مسئله خلق است که یک جای روبرش یک جای مشترک حل می کنند. اینی ما سطح بلند حل می شود، گردی حل شدن خلق بکنی اومده معلومات می کنند که ما همه دل کردیم.
با این وجود مقامات رسمی تاجیکستان امیدوارند که در بیشکک به توافقات نهایی دست خواهند یافت و همچنین به نظر می رسد نیکولای باردیوژا، دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB که روز 28 ینور به طور پنهانی به دوشنبه آمده با امام علی رحمان ملاقات انجام داد و روز 29 ینور در بیشکک با همتای قرغیزی او الماسبک اتمبایف وخورد. هرچند درباره ملاقات های او تفصیلات نشر نمی شوند، جغرافیای سفرهایش نشان می دهد که او تلاش دارد شدت را میان تاجیکستان و قرغیزستان کاهش دهد. سر و صدا نکردن موضوع سفرهای او را به مراکبی وضع و مسئله ربط می دهند. در همین حال هم صحبتان آزادی هم می گویند حل مشکلی که قریب 50-60 سال به این سو جمع شده است وقت زیاد می خواهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم درباره فراخواندن نیروهای تاجیکستان و قرقیزستان از مناطق مرزی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پارلمان تاجیکستان با وارد کردن ایلاوه به پیشنویس بودجه سال 2014 واردات بلانکه های شناسنامه های بیومتری و ایدی کارت ها را از پرداخت باج گمرکی و انداز از ارزش ایلاوه آزاد کرد. اما نگرانی شماره از وکیلان پارلمان این بود که یک بلانکه شناسنامه بیومتری تقریبا $10 و یک ایدی کارت با نرخ 6.4 یورو واردی تاجیکستان می شود، ولی نرخ یک شناسنامه بیومتری در تاجیکستان به $110 می رسد. وقتی برای وارد کردن بلانکه ها و ایدی کارت ها امتیاز داده می شود، چرا نرخ آنها در تاجیکستان پایین نمی رود؟ شهلای گلخواجه، همکاری ما در دوشنبه، به این سوال پاسخ جسته است.
پارلمان تاجیکستان برای کمتر شدن خرج مردم هنگام گرفتن شناسنامه‌های بیومتری واردات این اسناد و دستگاه‌های چاپی آن را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، ولی با وجود این به گفته بعضی از وکیلان خرج شناسنامه‌های بیومتری به حدی است که مردم را از چنین حجت گریزان می‌کند. بنابر علاوه مجلس نمایندگان به قانون بودجه دولتی سال 2014 540,000 بلانکه شناسنامه‌های بیومتری، 600,000 بلانکه‌های ایدی کارت و تجهیزات چاپی به اندازه 16 میلیون سومانی از اندوز و باجی گمرکی آزاد شدند. محمود جان صابیروف، معاون وزیر کارهای خارجی، این تصمیم را قدمی مهم در راه زودتر تامین کردن اهالی با شناسنامه‌های بیومتری و ایدی کارت ها نامید. وی خبر داد که از ماه مارس سر کرده شهروندان می توانند ایدی کارت گیرند. اما اسماعیل طالباک، وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان، در جلسه پارلمانی روز چهارشنبه 29 ینور ضمن پیشنهاد امتیاز برای وارد نمودن بلانکه های شناسنامه‌های بیومتری و ایدی کارت ها به تاجیکستان کستون گفت باید قیمتی دریافت این اسناد پایین کرده شود. به ادعای این وکیل، در حالی که شناسنامه‌های بیومتری مشکل سفر شهروندان را به خارج آسان میکند، نه همه خوشمندان امکانات دریافت این اسناد را دارند.
من از استفاده نماینده کامل حقوق پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اشتراک آنها را استفاده نمودم. ضرور میشمارم که در آینده برای کاهش دادن نرخ شناسنامه‌های و شهروندان داده شوند تدبیرها اندیشته شود.
با گفته اسماعیل طالبکوف، هولیوزر یک بلانکه شناسنامه بیومتری بر عوض 10 دلار و یک آیدی کارت با نرخ 6.4 یورو به تاجیکستان آورده می شود. این وکیل میگوید با وجود اینکه حکومت کشور برای واردات این اسناد به تاجیکستان امتیاز داده است، اما شناسنامه بیومتری را برای شهروندان در کشور تا 120 دلار می فروشند. ولی شکرجان ظهورف، رئیس مجلس نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد اسماعیل طالبکوف جهت کاهش دادن ارزش شناسنامه های بیومتری گفت باید این مسئله تحقیق کرده شود، زیرا نرخ گذاری در اساس خروجات صورت می گیرد.
وقتی که شما رقم ها رو نمبر کردید، حاضر که من اینقدر است اینقدر فروخته می شد، یک بار کمیتتون سنجیده بروید بیند که چی است. همه چیز از خروجات است. اگر در اینجا یکون پرابلم جدی تر باشد، شما با شما من سپوریش بینید و اکنید یک اخبارات به روحبریت پیشنیاد کنید.
طبق معلوماتی که در سامانه رسمی وزارت امور خارجی تاجیکستان آورده شده است، شناسنامه بیومتری وابسته به مقام شخصیت نرخ‌گذاری شده است. به همین ترتیب شناسنامه عادی بیومتری 75 دلار و شناسنامه دیپلماتی 120 دلار تعیین گردیده است. و اما برای افراد زیر سن 16 این سند بر عوض 25 دلار داده می شود. شناسنامه خارجی بیومتری که از 1 فوریه سال 2010 در تاجیکستان جاری شد، از شناسنامه معمولی تفاوت زیاد ندارد. آن از 48 صفحه عبارت بوده، در برابر عکس و معلومات خصوصی همچنین دارای نقش انگشتان، تصویر پرده چشم و ثبت آواز صاحب آن می باشد. مهلت استفاده آن 10 سال را در بر می گیرد. و اما اسمت الله عزیزوف، ساکن 29 ساله دوشنبه، که 3 سال پیش بر عوض 83 دلار صاحب شناسنامه بیومتری شده است، این نرخ را ضربه به کیسه مردم می داند. او می گوید
چون برای ما دسترس باشد، خب در اینجا دیگر نفرانی هستند که شاید امکانیت مالیزیشون با اجازه ندید که برای این دسترسی پیدا کنند. برای این مهاجر محمدی در بردش 100 تا 16 دلار گرفتن شناسنامه مقدر خوشایند نیست. اگر ارزان‌تر باشد هم قدر بهتر است.
با گفته معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان محمودجان صابیروف، حالا شهروندان برای گرفتن شناسنامه‌های بیومتری و آیدی کارت می‌توانند به 100 نقطه شناسنامه‌دهی مراجعه کنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
لغوی باج گمرکی و انداز برای وارد کردن بلانکه‌های شناسنامه‌های بیومتری و آیدی کارت.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امان الله حکومت الله، رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان، پس از صدمه پر سر و صدا و مرگبار شب 8 و 9 اکتبر سال گذشته با شرکت پسرش رسول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه در این باره بار اول اظهار نظر کرد و ادعا دارد که در رابطه با این حادثه نقلیاتی باید منتظر تصمیم دادگاه شوند. همکارم گنجینه گنج که در این نشست مطبوعاتی شرکت داشت، این گزارش را آماده کرده است.
امان الله حکومت الله، رئیس اداره راه آهن تاجیکستان، تلاش کرد در نشست خبری روز چهارشنبه 29 ژانویه با پرسش های پاسخ دهد که حدود 4 ماه به این سو صفحه های مطبوعات را پر کرده است. این سوال ها نه به فعالیت شرکت راه آهن تاجیکستان، بلکه به صدمه پر سر و صدا و مرگ‌آور دخل داشتند که گفته می شود با گناه رسول، پسر امان الله حکومت الله، در شب 9 اکتبر سال گذشته به وقوع پیوسته است. در این صدمه نقلیاتی 3 نفر به هلاکت رسیده، 3 تن دیگر مجروح شدند. امان الله حکومت الله نیست به این سوال ها نه همچون مقام بلندپایه دولتی، بلکه همچون پدر پاسخ داد و گفت پسرش رسول بسیار پسری چقان است، زبان روسی و انگلیسی رو خوب میداند و برای تحصیل به آلمان رفتنی بود. این در حالی است که گفته میشد رسول در حال پس از صدمه مرگبار به آلمان گریزونده شده است، اما جناب حکومت الله گفت پسرش از پیش روادید و بلیط پرواز به آلمان رو داشت. از پاسخهای رئیس اداره راه آهن تاجیکستان عیان بود که از مطالب نشر شده در مطبوعات آزرده است و خبرنگاران را به شتاب زدگی عیبدار میکند.
من نمیدونم یا خیلی ژورنالیست بسیار سروسیما میشم. اگر گپ درباره شخصیت من را مرحمت چی میگن گفتن دیگه، لیکن گپ درباره فرزند من را من پدرش میشم. چیزی که قانون طلب میکنه باید قانونا میده بره. عیب و سود معین میکنه.
قضیه صدمه رسول 16 ساله دقت مطبوعات را باز از آن جهت به خود جلب کرده است که تفتیش حادثه از نگاه کارشناسان روشن و آشکار به دروازه کشیده است و اخیرا با گفته معاون اول وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحمن بوزمکوف تفتیش این پرونده باز تمدید کرده شد. این حالت شبهه ژورنالیستان را به میان آورده است که مقامات میخواهند این پرونده به تدریج فراموش شود، اما در حالی که نشریه ها در گرم داشتن این بازار نقش زیاد دارند، در ملاقات روبرو با امان الله حکمت الله ژورنالیستان از دادن سوال های گوناگون در این باره خودداری میکردند. رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در ادامه بیانش به خبرنگار امروز نیوز درافتاد و گفت که چرا راهبرتون نمی آید، شما اینقدر دروغ میگوید و شورید.
خودر همون تفتیش ها تمام شود، عیبی که معین شود، بعد من کدام ژورنالیست که نسبت من گفت من باید تینه بگم.
اما در پاسخ به اشاره جناب امان الله رستم جانی سردبیر امروز نیوز که این نشریه در دادگاه با شکایت رستم امان الله با جریمه محکوم شد گفت:
سخنان حکم او را تهدید می حسابیم، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تهدید به جان انسان و شهروند را منع کرده است. بجز اینکه کارمند امروز نیوز یک شهروند است، ژورنالیست است و طبق قانونگذاری وظیفه های دارد که مانع شدن به آنها جنایت.
با این همه هرچند نشست خبری امان الله حکومت الله با نتیجه گیری از فعالیت شرکت راه آهن تاجیکستان اختصاص داشت، اما ناظران امور میگویند این فرصتی بود که تا این منصبدار تاجیک در رابطه با قضیه پسرش رسول درد دل کند. این ناظران میگویند حمایت از پسرش که وای جوان چقون است و زبانهای روسی و انگلیسی را میداند و تاکید بر آن که بیمار است و با نزدیکی به اختیار خودش بازنشسته خواهد شد و در نهایت دعوت از ژورنالیستان که مرا دستگیری کند به معنی قلمداد میشود که امان الله حکومت الله میخواهد تا مطبوعات او را به حال خودش گذارد. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین اظهار نظری امان الله حکومت الله در باره قضیه پسرش رسول که پس از 3 ماه صدمه با شرکت این جوان نابالغ رخ داده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه بار دیگر به آمریکا حمله لفظی کرد و گفت این کشور نتوانسته است از روند صلح با شورشیان طالب حمایت کند. تحلیلگران این اظهارات کرزای را نمونه اخیر سردی میان کابل و واشنگتن ارزیابی کردند. کرزای همچنین از آمریکا می‌خواهد که به پاکستان و طالبان فشار بیشتر وارد آورد تا صلح در افغانستان تأمین شود. چنین رفتار حامد کرزای دلسوزی وی به صلح افغانستان است و یا وی در آستانه خوابات ریاست جمهوری افغانستان هدفهای دیگر را دنبال میکند. در مصاحبه با عتیق الله بریالای تحلیلگر امور استراتژی افغانستان در بریتانیا، نخست همین سؤال را مطرح کردم.
دلیل کوتاهی از در واقع اعمال نفوذ به وضع موجود است و آقای کرزای تصور میکنه که در این آخر دور ریاست جمهوریش دو تا ابزار در دست داره: یک انتخابات، دو قرارداد استراتژیک. بنان هر دو را باید همزمان در دست داشته باشد تا از یکی بر علیه دیگرش و در مجموع به نفع خودش از او بهره ببرد.
شاید میخواهد اون گونه که شما هم یادآوری کرده در انتخابات از آمریکا با جانبداری از نامزد مورد نظر خود امتیاز بگیرد.
مشخص حداقلش در این مورد در شرایط حال نمیشه نظر داد، به خاطر از این که یک آمریکا فکر نمی کنم که خیلی هم بتانه معادله را به نفع یک کاندید خاص در شرایط موجود در افغانستان تغییر بده. زیرا و مورد دومی است که حداقلش تا به حال آمریکایی‌ها به این خواست آقای کرزایی که از حدود یک سال و نیم به این طرف به آمریکایی‌ها این را مطرح کرده بود پاسخ مثبت ندادند. بنان به این به نظر می رسد که امریکایی‌ها در این قسمت با او موافقت کنند و حتی اگر موافقت بکنند باز تقریبا دشوار خواهد بود که صرفا موافقت امریکایی‌ها معادله انتخابات را بتانه به نفع کاندید مورد حمایت آقای کرزای تغییر بده. و در آخری که آقای کرزای دردسر فراوانی را برای امریکایی‌ها در سطح جهان به وجود آورد، بعید به نظر می رسد که این رابطه قابل ترمیم باشد و یا هم این مشورت های آقای کرزای مورد اعتماد اونها. آزردگی آقای کرزای از اواخر حکومت بوش شروع شد و در عصر آقای اوباما قوت بیشتر پیدا کرد و مشخصا در یک سال و نیم قبل از زمانی که آقای کرزای از آقای اوباما تقاضای صورت یک به یک نمود و از جانب اونها رد شد و این آرزو داشت که بحث کاندید مورد نظر خودش هم مطرح بکند، از او بعد به سردی گرایید. اما بعید به نظر میرسد که قرارداد امنیتی امریکا را در موقعیت قرار داد که آمریکایی‌ها ناگزیر باشند به حرف آقای کرزی صحه بگذارند، به خاطر از اینکه آمریکایی‌ها اولی که فرصت کلانی دارند که میتونند قرارداد اول توسط آقای کرزی بدون دادن امتیاز در ثانی حتی اگر هم نشه رئیس جمهور بعدی او را امضا بکنه و حتی اگر رئیس جمهور بعدی که خیلی فرض محال است او را حاضر به امضا نشه، امریکایی‌ها گزینه‌های فراوانی دارند برای تداوم حضورشان به افغانستان، چنانچه هم دیشب در صحبت‌های آقای اوباما مشخص بود که هنوز تهدید تروریسم وجود دارد و اجازه نخواهند داد که یک بار دیگر امریکا مورد حمله قرار بگیرد.
بله، به هر حال شما اهمیت امضای این قرارداد برای افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی؟
افغانستان هنوز در مرحله ساخته شدن است، در حالی که تهدیدات فراوانی هم در مقابل دولت سازی در این کشور وجود دارد و این تهدیدات برمیگردد تا یک حدودی هم ناشی از افراطیتی که در داخل خود افغانستان است، هم حمایت‌های خارجی که از او وجود دارد و اوضاع منطقه خاصتا اوضاع خاورمیانه در واقع بحران در افغانستان بدون حضور و حمایت جامعه بین المللی و در محوریت امریکایی ها بیشتر خواهد ساخت. بنابراین حضور امریکا به عنوان یک متحد استراتژی که برای افغانستان قدرت و ظرفیت در سطح منطقه و افغانستان میده و دو در سطح جهان هم محور جمهوری کمک میشه. از جانب دیگر هم از این که افغانستان خودش هنوز ظرفیت های ایجاد و حمایت از نهادهای قانونی دولتی خود پیدا نکرده، بنابراین ای به حمایت جهانی نیاز دارد و این حمایت تامین نمی شود تا زمانی که این قرارداد امنیتی امضا شود.
مصاحبه ما را با عتیق الله بریالل تحلیلگر امور افغانستان در لندن می شنیدید. و عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان در مورد سر و صداها راجع به انتقال پول های بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی در شهر دوشنبه در نشست خبری صحبت کرد. تفصیلات این نشست خبری در گزارش همکار ما عبدالله اشور در شهر دوشنبه.
در آن لحظه هایی که رئیس بانک ملی تاجیکستان می گفت در کشور حادثه نشر سامانه قلبکی به قید گرفته نشده است، یک خبرنگار با او 50 سامانه قلبکی را نشان داد. عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان روزی 29 ژانویه در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا در سال گذشته یگان موارد ساختن سامانه‌های قلبکی کشف شده است یا نه، پاسخی رد داد. وی با بازداشت چند آفریقایی تبار در شمال کشور اشاره کرد، اما تاکید نمود که آنها دلارهای قلبکی نشر میکردند. اما خبرنگاران در جواب به شیرینوف نمونه 50 سامانه قلبکی را نشان دادند. با دیدن این پول وی گفت
для этого не надо быть грамотным специалистом, чтобы понять, что это не деньги.
برای اون که قلبکی بودن این سامانی را فهمید متخصص بودن شرط نیست. اینجا ببینید با جای گلگرام پول ملی فولگای عادی نصب کردند. متخصصان ما تا به حال موردهای نشر سامانی های قلبکی پروفسیونالی و نزدیک به اصلی را مشاهده نکردند که در اندیشه قوی کردن عنصر های حمایوی سامانی شده باشند.
так что вот на самом деле были озадачены наши специалисты, такого не было, потому что
زمینان شیرینوف افزود که تاجیکستان امکان نشر پول را ندارد و از این رو سامانه از آغاز تا به حال در آلمان از سوی شرکت گیزیکی دوریت نشر می شود. شیرینوف در تکیه بر رقم های آماره گفت که در سال گذشته در تاریخ نوین تاجیکستان سطح تورم یا بقرشوی سامانه از همه کم بود و 3.7% را تشکیل داد. با تاکید او میزان پست تورم در پی نسبتاً ارزان شدن محصولات آذوقه‌واری در جهان نظیر آرد و گندم برای تاجیکستان میسر شده است. در همین حال رئیس بانک ملی افزود در سال گذشته این بانک 818 میلیون سامانی اضافی را وارد بازار کرد و حجم پول ملی در گردش بوده 4 میلیارد و 485 میلیون سامانی را تشکیل داده است. و همچنین به حجم ذخیره طلا نیز دخل کرده گفت حالا بانک 13 تن طلا را در اختیار دارد که از سال قبلی 1400 کیلو زیاد است. در همین حال جناب شیرینوف با قضیه پرسر و صدای میلیاردر ایرانی تبار بابک زنجانی نیز دخل کرد و گفت که بانک ملی تاجیکستان با او و پولهای وی هیچ ارتباط ندارد.
بانک ملی و این مسئله هایی که دوید و بوارز انجانی گفته است در دوید و مبلغ هایی که در اونجا نامبر شده است یکان ربطی ندارد. در حقیقت برای اون که به همه همین آوازه ها خاتمه گذاریم ما کمیسیه مخصوص تشکیل گروه مخصوص تشکیل کردیم که اون رفته در کانت بانک حرکت مبلغ ها رو در صورت حسابای بانک نیز سنجیده برآمد و در اونجا یکان چیزی که وابسته باشد به نام بانک ملی نیست، چون که بانک ملی در کانت بانک حتی صورت حساب هم ندارد.
شیرینوف افزود آن حجتی که زنجانی به وزارت نفت ایران پیشنهاد کرده است و آن در پارلمان این کشور معرفی شد از کاغذ عادی بیش نیست و یک چیزی ساخته و قلبکی است. بابک زنجانی که با 15 میلیارد دلار دارایی از ثروتمندترین مردان ایران نام برده میشد روز 3 دکمبر با اتهام تخلفات مالی بازداشت و به گفته مقامات به زندان بدنام ایوینی تهران انداخته شد. بابک زنجانی در سالهای اخیر یکی از سرمایه‌گذاران عمده خصوصی با اقتصاد تاجیکستان محسوب میشد. در تاجیکستان بانک با نام کانت نیز فعالیت میکند که یکی از اساسگذارانش زنجانی بود، اما بعد تحریم‌های وزارت مالیه آمریکا قرار گرفتن شرکت‌های زنجانی در بهار سال 2013 بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که بر اساس این تحریمات فعالیت های کانت بانک را محدود کرده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.